دومین روز نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان مشهور به گروه 7 با محوریت مقابله با تجاوز نظامی روسیه و کمک تسلیحاتی به اوکراین روز دوشنبه در آلمان برگزار شد. سلام، من بیتو آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میهمان نشست روز دوشنبه گروه 7 بود و در یک ویدیو کنفرانس از کشورهای بزرگ صنعتی خواستار تحویل سیستم پدافند هوایی به کشورش و ضمانت‌های امنیتی و تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و همچنین کمک به صادرات غلات اوکراین شد. علاوه بر این در این نشست اعلام شد که ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و ژاپن واردات طلا از روسیه را ممنوع می‌کنند. تصمیمی که انتظار می‌رود دیگر کشورهای گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز به آن بپیوندند. بر اساس یک سند فنی که از سوی کاخ سفید منتشر شده، قرار است روز سه‌شنبه در پایان نشست سران گروه 7، رهبران این گروه برای ارائه کمک‌های مالی، بشردوستانه، نظامی و دیپلماتیک به اوکراین از جمله تأمین فوری سلاح‌های پیشرفته متعهد شوند. در دیدگاه جزئیات روز دوم نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان را با احمد سمن خبرنگار ایران اینترنشنال از آلمان بررسی می‌کنیم. آقای صمدی، ابتدا برای ما از دستور کار 48مین نشست سران گروه 7 بگید. چه موضوعاتی در این دور از نشست‌ها مطرح میشه؟
نشست سران گروه 7 که امسال 48مین نشست هستش، در واقع در سایه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین داره برگزار میشه. ضمن اون که در کنار اون ما شاهد بحران‌های دیگه هم هستیم که تا حدودی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مرتبط هستش. برخی از اونها بیشتر مرتبطه و برخی از اونها کمتر. اما اونطور که در دستور کار سران گروه 7 کشور صنعتی جهان اومده، یکی از مسائلی که مطرح میشه در واقع کمک به اوکراین هست برای مقابله با روسیه و تلاش‌ها برای پایان جنگ در روسیه هستش که این تلاش‌ها در از طریق اعمال تحریم‌ها و اعمال فشارهای بیشتر به روسیه و اجماع سازی بین‌المللی علیه روسیه هستش. مسئله بعدی که در واقع جزء دستور کار نشست سران گروه 7 قرار داره، اقداماتی هستش که برای مقابله با تلاش‌هایی که چین داره انجام میده در جهان برای استیلای اقتصادی بر جهان. در ساعت‌های پایانی روز نخست گفتگوهای سران گروه 7 یک طرحی ارائه شد که برای در واقع توسعه زیرساخت‌ها مطرح شد و در واقع اعلام شد که این طرح به نوعی قرار هستش که مقابل طرح جاده ابریشم چین قرار بگیره و چیزی در حدود 600 میلیارد دلار هم برای اون بودجه در نظر گرفتن که 200 میلیارد دلار اون رو قرار هستش که ایالات متحده بر عهده بگیره.
همونطور که اشاره کردید، این نشست متأثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بود. آقای صمدی، در مقابل گروه 7 چه اقداماتی قراره در این باره انجام بده؟
بخشی از این اقدامات نظامی هست و قرار هستش که کمک‌های نظامی به اوکراین افزایش پیدا بکنه. از طرف دیگه برخی از اقدامات اقتصادی هست و برخی دیگر هم اقدامات تحریمی هست. خب امروز اونطوری که در روز نخست، یعنی در روز دوشنبه اعلام شد، این بود که کشورهای گروه 7 به دنبال این هستن که برای خرید نفت روسیه یک محدوده‌ای رو تعیین بکنن و قیمت نفت روسیه نتونه که از یک مبلغی بالاتر بره. خب این یکی از اقداماتی هستش که میتونه بسیار چالش برانگیز باشه برای جهان. از طرف دیگه برخی اقدامات دیگر در خصوص سرمایه گذاری هست در کشورهای مختلف و موضوع بعدی که در واقع میتونه انجام بدن، ارسال سلاح و تسلیحات هست. اونطور که در واقع مقامات کشور اوکراین هم به دنبال این هستن و از کشورهای گروه 7 درخواست این میکنن که به لحاظ نظامی هم کمک‌های به اونها ارائه بشه و تضمین‌های امنیتی بهشون داده بشه.
آقای صمدی، میدونیم که اوکراین مهمان این دوره نشست G7. زلنسکی از کشورهای عضو چه خواسته هایی رو مطرح کرده؟
آقای زلنسکی طبق دوره های قبل، نشست های قبلی که با بسیاری از سران کشورهای جهان، چه به صورت دو جانبه چه به صورت حضور در نشست های جمعی مثل حضور در نشست سران اتحادیه اروپا یا دیگر نشست های جمعی داشته، همواره نکته اصلی که بهش تاکید داشت این هستش که باید از اوکراین حمایت های بیشتری بشه و موضع اوکراین در مقابل روسیه تقویت بشه. این در واقع این خواسته هسته رو از طریق ارسال سلاح‌های سنگین به ویژه ارسال سلاح‌های ضد هوایی که در روز دوم مذاکرات از سران کشورهای گروه 7 درخواست کرد. از طرف دیگه خواهان این هستش که آقای زلنسکی در واقع کمک بشه که اوکراین بتونه صادرات خودش رو به ویژه در بخش غلات که الان بسیار از کشورها به اون احتیاج دارن و اونطوری که گفته میشه 400 میلیون نفر در دنیا غلات خودشون رو محصولات غلاتی خودشون رو از اوکراین تامین میکنن بتونه که این صادرات رو انجام بده و از طرف دیگه تضمین‌های امنیتی میخواد و اینکه کمک بشه که موضع اوکراین در مقابل روسیه تقویت بشه. آقای زلنسکی بر این هم تاکید داشت که در واقع باید زمانی میتونه با پوتین و روسیه گفتگو انجام بشه برای صلح که اوکراین بتونه که از دست برتر رو داشته باشه و این یکی از درخواستایی بود که در واقع هم آقای زلنسکی و هم بسیاری از کشورهای عضو گروه 7 نسبت به اون تاکید زیادی دارن.
آقای صمدی، به نظر میاد گروه 7 کشور صنعتی جهان علاوه بر روسیه به دنبال ائتلاف سازی علیه چین هم هست که شما هم بهش اشاره کردید. در این زمینه آیا طرح خاصی ارائه شده؟
سال گذشته آقای بایدن یک طرحی رو ارائه کرده بود که در واقع به نوعی در اون موقع اعلام کرد که به دنبال این هستن که هژمونی چین رو در بخش اقتصاد جلوش رو بگیرن. این رو کشورهای اروپایی هم بر اون سهه گذاشتن و در جلسات گذشته که در چند ماه گذشته سران کشورهای اروپایی هم داشتن نسبت به قدرت گرفتن چین در بخش اقتصاد بسیار ابراز نگرانی کردند و طرحهای مختلف ارائه دادن. از روز گذشته طرحی بین کشورهای گروه 7 کشور صنعتی جهان داره مطرح میشه و اون سرمایه گذاری هست در برخی از کشورهای مختلف دنیا و همچنین در خود این کشورها که با عنوان احیای زیرساختها مطرح میشه و این چیزی در حدود 600 میلیارد دلار براش بودجه در نظر گرفته میشه. البته این خود کشورهای عضو هستن که در واقع سهم خودشون رو باید تعیین بکنن و خب ایالات متحده اعلام کرده که 200 میلیارد یورو خودش قرار هستش که در این زمینه سرمایه گذاری بکنه. اما به هر حال در کنار اون قرار هستش که از دیگر کشورهای دنیا هم کمک گرفته بشه برای اینکه بتونن در مقابل روسیه بتونن یک اجماع سازی در مقابل چین بتونن که یک اجماع سازی انجام بدن و این شامل به هر حال میتونه هم از فروش یعنی ایجاد ارتباط و اجازه دادن به صادرات نفت ایران باشه و ورود ایران به بازارهای جهانی باشه تا ایجاد ارتباطات بیشتر با برخی از کشورهای همسایه چین مثل هندوستان باشه.
گروه 7 همه ساله کشورهای رو به عنوان میهمان دعوت میکنه به نشستش. آقای صمدی، میهمانهای این دوره به خاطر چه ملاحظات یا ویژگی هایی دعوت شدن؟
خب علاوه بر آقای زلنسکی که خب مشخص است به چه علت در این مذاکرات در این دور از گفتگوها حضور داره، رهبران 5 کشور از 3 قاره دنیا نیز دعوت شدند. از قاره آسیا اندونزی و هند دعوت شدند. میدونیم که اندونزی میزبان نشست کشورهای گروه 20 خواهد بود چند هفته دیگه و خب آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم به اون نشست دعوت شده. از طرف دیگه خب هند به عنوان یکی از کشورهای نوظهور اقتصادی که به هر حال میتونه تأثیرگذار باشه در معادلات جهانی دعوت شده. از آفریقای جنوبی و سنگال دعوت شدن. سنگال رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقاست و آفریقای جنوبی هم عضو گروه بریکس هست، یعنی جزو کشورهای نوظهور. و خب از آمریکای جنوبی هم آرژانتین دعوت شده که به هر حال آرژانتین هم میدونیم که در بخش گاز الان کشورهای اروپایی خیلی علاقمند هستن که در اونجا سرمایه گذاری بکنن تا بتونن به نوعی کمبود انرژی رو در کشورهای اروپایی از این طریق نیز جبران بکنن. اما نکته ای که وجود داره، هند، آفریقای جنوبی و سنگال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که برای روسیه رأی گیری شد تا محکومش کنن حملش رو به اوکراین، این سه کشور رأی ممتنع دادن و همراهی نکردن جامعه بین المللی رو. حالا دعوت شده از این سه کشور به این نشست تا بتونن که این سه کشور مهم رو هم به اجماع خودشون دعوت بکنن و این یکی از مشخصه های مهم این دور از گفتگوها در دعوت از میهمانان غیر عضو.
آقای صمدی، میدونیم که ایران در کانون گفتگو گوهای سران گروه 7 بوده. در مورد ایران قراره چه تصمیمی گرفته بشه؟
خب ایران همواره در دستور کار نشست‌های مهم بین‌المللی بوده، از نشست گروه 7، گروه 20 یا نشست‌های دیگه که برگزار میشه در سطح بین‌المللی. امسال هم در نشست سران گروه 7 موضوع ایران مطرح شد. خب این بار موضوع ایران به بحث روسیه هم گره خورده. به هر حال کشورهای جامعه بین‌المللی از یک طرف نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند و از طرف دیگه خب به خاطر اینکه منابع انرژی زیادی در ایران وجود داره به لحاظ گاز و نفت، به هر حال حال به دنبال این هستن که برای تحت فشار قرار دادن روسیه و جلوگیری از اجماع سازی روسیه علیه کشورهای غربی، ایران رو هم به نوعی وارد معادلات خودشون بکنن. در روز نخست در شام کاری که برگزار شد بین سران کشورهای گروه 7 اعلام شد که درباره مذاکرات احیای برجام و همچنین در خصوص اجازه دادن به ایران برای اینکه نفتش رو وارد بازارهای بین المللی بکنه گفتگوهایی صورت گرفته. اما به نظر میاد که این گفتگوها داره وسعت بیشتری رو میگیره. خب آقای شارل میشل که رئیس شورای اروپا هست تاکید داشت که کشورهای گروه 7 کشور صنعتی جهان، ضمن اینکه به هر حال آگاهی دارن و اذعان دارن که جمهوری اسلامی ایران یک کشوری خطرناک در منطقه هست و اقداماتش سازنده نیست، اما در عین حال معتقدن که باید موضوع هسته‌ای ایران و مسئله برجام و گفتگوهای اون احیا بشه تا از یک طرف بتونن که برنامه هسته‌ای ایران رو مهار کنن و از طرف دیگه با ورود انرژی ایران به بازارهای جهانی از طرف دیگه بتونن روسیه رو در واقع به نوعی تحت فشار قرار بدن. حالا خب شنیدیم که در روز سه‌شنبه اعلام شد آقای رابرت مالی قرار هستش که به قطر بره و در اونجا با علی باقری کنی به صورت غیر مستقیم گفتگوها رو انجام بدن. خب این گفتگوها هم میدونیم به این علت در قطر برگزار میشه که دیگه نشست در سطح 4 علاوه 1 و ایالات متحده و ایران نخواهد بود و دیگر کشورهای اروپایی و روسیه و چین در این مذاکرات حضور ندارن و این ایران و آمریکا هستن که باید مشکلاتشون رو حل بکنن. همزمان با اون در نشست سران گروه 7 قرار هستش که روز سه‌شنبه مذاکرات به صورت مفصل بین سران سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه آقای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم پیگیری بشه و در روزهای آینده ما شاهد اخبار بیشتری در خصوص احیای برجام خواهیم بود. ضمن اینکه کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه معتقده که همچنان جمهوری اسلامی ایران باید از این فرصت استفاده بکنه و این اظهارات یعنی اینکه نباید نقش سفر آقای لاوروف رو به ایران نادیده بگیریم. به هر حال روسیه هم منافعی رو در ایران داره و ممکن هستش که گفتگوهایی که در قطر هم داره پیگیری میشه با شکست مواجه بشه.
ممنونم از شما احمد صمدی، خبرنگار ایران اینترنشنال، حاضر در جنوب ایالت بایرن آلمان، محل نشست سران گروه 7. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.